سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده تصور میکنم ما بار ایمان و دیانت رو نباید سنگین بکنیم، نباید از دین بخوایم تمام مشکلات ما رو حل کنه. مشکلات جدیدی ایجاد خواهد شد که اون مشکلات استفاده ما رو از دین کمتر خواهد کرد، مثل اینکه بخوایم فشار تعلیم و تربیت رو صرفاً به مدرسه رو دوش مدرسه بگذاریم و خانواده ها رو در این باره معاف کنیم، مثل این که بخوایم فشار خلاف نکردن رو همه رو روی وزارت دادگستری بگذاریم، بعد وزارت خونه های دیگه که تأمین کننده معیشت مردم هستن در این باره احساس وظیفه ای نکنن، و مثل این که های خیلی فراوان دیگه. ما نباید زیاد روی دوش ایمان و دیانت مردم بار بگذاریم، حتی در ارتباط با خودمون هم نباید این کارو بکنیم. نباید هر کسی تا خلافی کرد بگیم تو بیدینی کردی. این مال اون جاییه که طرف عمیقا دین رو پذیرفته، مال جامعه‌ایه که عمیقا عاشق دینداریه. اما اگر جامعه اونجوری عمیق و گسترده دین رو نپذیرفته، یک کمی دین دین براش بکنی اصلا از دین زده میشه، شما مشکلات رو نباید با او همیشه با دین بخوای حل بکنی یا مشکلات او رو دینی بخوای تحلیل بکنی. این فشار زیادی روی دیانت و ایمان گذاشتنه، مثل اینکه بار رو بخوای سنگین‌تر از اون وسیله‌ای که میخواد نقل بکنه روش بگذاری. دین قدرتش بالاست، ولی بعد از اینکه پذیرفته بشه عمیقا. ما بسیاری از مشکلات مردم رو باید خارج از میدان دین حل بکنیم، بگیم اصلا خدا کنار، بفرمایید که قیامت کنار، دستورات دینی کنار، تو خودت این سبک زندگی، این سبک تفکر، این منطق، این روحیه رو میتونی تحمل بکنی؟ طرف رو با خودش تنها بگذاریم، اصلا تمام دستورات دینی کنار. اگرچه ما شبهای قبل گفتیم بسیاری از دستورات دینی توصیه به همین است که ما به فطرت و وجدان خودمون نگاه بکنیم، ولی چون یه قال علی علیه السلام داره خیلی براشون اشتباه میفته، چون جهنم داره خیلی براشون اشتباه میفته. بله شما ظلم کنی جهنم داره، منتها شما خارج از جرگه دین باید ظلم نکردن رو به عنوان یه عنصر فرهنگی برای خودت حل کنی، و الا هی میذاری رو دوش دین و هی میگی بابا این دین چقدر من انتظار داره، این دین چرا با من داره اینجوری میکنه، منو داره اذیت میکنه. طرف حساب آدم ها، طرف حساب خودمون رو دائما خدا قرار ندیم. اگر عاشق خدا نیستیم، اگر وضعیتمون یه طوریه که ارتباطمون با خدا وسیق و عمیق نیست، در طور با مردم هم این کار نباید بکنیم. مردمی که میتونن ارتباطشون رو با رفتارهاشون با عقل خودشون بسنجن، حالا خیلی مونده تا برسن به دین، با عقل خیلی مسائل رو حل بکنن، مثل آدمایی که منطقی نیستن. چون منطقی فکر نمی کنه، طرز تفکرش منطقی نیست، عقلانیت رو اصولش رو رعایت نمی کنه، در منطقه سوری مثلا بخوایم در نظر بگیریم یا به صورت‌های دیگر بخوایم ایراد از طرز تفکرش بگیریم، خب این مشکل پیدا میکنه با دین. هی بهش میگی تو بیدینی، هی بهش میگی تو بی ایمان نداری، هی بهش میگی که مگه خدا این حرف رو نزده، تو چرا خلاف خدا داری حرف میزنی. بابا دستگاه فکری او رو درست بکن، این دیگه خارج از دین باید درست بشه. بیارید چند تا مسئله ریاضی باش حل کنید، چند تا مسئله منطقی باش حل بکنید، چند تا مسئله عقلی و فلسفی باهاش صحبت بکنید، اساسا دستگاه فکریش کمی منظم بشه، ببینه که آقا نباید یک استدلالی که از نظر صورت و ماده، صورت یا ماده غلط هست، اصلا نباید این استدلال رو مطرح کنه یا بپذیره. خب این تو جاهای دیگه هم که هیچ ربطی به دین نداره اشتباه خواهد کرد، تو تجارت هم اشتباه میکنه، تو برداشتش با خانواده هم اشتباه میکنه، در همه جا اشتباه خواهد کرد. ما وقتی که میتونیم مشکلات مردم رو اول خارج از دین حل بکنیم بعد بیاریم تو جرگه دین، حتما باید این کار رو بکنیم. این روشی است که اولیای خدا داشتن، این روشی است که در قرآن کریم اجرا شده. مثلا مکرر در قرآن کریم آمده است که فلانی ها گفتن که پدر مادرهای ما این کار رو کردن، که اتفاقا یکی از آسیبهای فرهنگه همین مطلب، چون آباء خودمون رو، یعنی در واقع چون فرهنگ خودمون رو، سنت خودمون رو بر این راه دیدیم، ما هم پیرو اونا هستیم. خداوند متعال بهشون میفرماید که خب اگر پدران شما اشتباه بکنن، شما چون صرفا پدر شما بودن و سنت جامعه شما بوده، حتما باید تبعیت بکنین. این حرف یه گزاره دینی نیست، یعنی بیا حالا دینو بذاریم کنار، امر من کنار، قیامت کنار و وضع ارزشی خاصی که دین بنا می‌نهد کنار، بیبریم این ور صحبت کنیم با هم. تو باشو فرهنگ خودت، تو باشو زندگی خودت، تو باشو ارتباط خودت با فرهنگ، چقدر خرابی‌ها رو حاضری بپذیری؟ درسته این آیه قرآنه، ولی من دیشب بود یا پریشب عرض کردم همه گزاره‌هایی که تو دین هست، همه گزاره هایی که دینی نیست لزومن، گزاره هایی رو من میگم به صورت خاص گزاره های دینی هستن که امر خدا مستقیما پشت سرشه، انگیزه قربت الله باید داخلش باشه و توصیه میشه به این انگیزه، عذاب الهی یا ثواب الهی به دنبالشه، دینی بحث میشه. ولی خیلی از جاها ما باید غیر دینی اول بحث بکنیم، سنگامون رو از هم سوا کنیم، ببینیم آقا به چه روشی میخواییم صحبت کنیم. مثلا طرف اومده به روش تجربی میخواد براش جا بیفته این دستور دین، خب شما هی رو سرش نکوب تو ایمان نداری، فلان فلان شده بی دین، ای نمیدونم جهنمی، صبر کن الله. این ابا عمامه رو باید من اگه با اون فرد بخوام گفتگو کنم در بیارم بذارم کنار، بیایم یه گفتگو فلسفی بکنیم اول با هم، که آیا می شود کل زندگی را مبتنی بر تجربه و آنچه که به تجربه به اثبات رسیده بنا نهاد؟ اونجا قانعش کسی ربطی به دین نداره. بعد برگردیم تو دین، اگه قبول کرد میگیم که خب اگر کل زندگی مبتنی بر علوم تجربی نیست، جاش چیکار میکنی؟ بعضی وقتا میگه خب عقل فلسفی رو مثلا به کار میگیرم. جاش چی کار میکنی؟ اعتماد میکنم به حکما، به پیشکسوتا، به ریش سفیدای دانا. جاش چی کار میکنی؟ مثلا به حدس خودم عمل میکنم، به دل خودم عمل میکنم. باریکالله یه کمی باز شد فعلا. این که شما دستگاه فکری یه نفر رو بخوای درست بکنی و بعد بخوای یه حرف دینی رو بهش منتقل بکنی، اون قسمت اول که کار دینی نیست که. اونجا وقتی که ما میخوایم باز هم با ایمان طرف مشکل رو حل بکنیم، دعوا میشه. با دیانت طرف، خدا دستور داده، چی داری میگی تو؟ مثلا میگه چرا موسیقی رو دین گفته حرامه؟ من قبول ندارم. چرا حرف خدا رو قبول نداری؟ چرا حرف ائمه اما قبول نداره، بعد میکشه به نزاعات دیگه. می تو قرآن که ننوشته که، روایت گفتن، اونم که حالا معلوم نیست سند داشته باشه. وای دیگه اصلا جنگ مغلوبه میشه، بدتر اندر بدتر شد. حالا علم رجال ما چجوری بهش یاد بدیم؟ تفسیر اون آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول رو چجوری جا بندازیم؟ 10 تا بحث دینی دیگه میاد، هنوز این ساختار فکری اولیه خودش درست نیست. میگه من نمیفهمم چرا ضرر داره، من حرف دینو قبول نمی کنم. بگو اصلا دینو بذار کنار، الان ما باید دستگاه فکری شما رو درست بکنیم. دکترها وقتی به تو توصیه میکنن تو میفهمی چرا؟ بیم خارج از دین درست بکنیم. حتما نباید ما داخل دین همه مشکلات رو حل بکنیم. میگه آقا من حجاب رو دوست ندارم. چرا؟ اذیت میشم. شما اول باید بگی که خب حالا هیچ، حجاب هیچ، حالا الان صحبت بکنیم. آیا اذیت شدن یکی از ملاکهای غلط بودن رفتاره؟ بذارش بپرسیم دیگه، اینو حلش بکنیم تو دستگاه فکریش. اگه حل نشد اصلا نمیخواد از دین صحبت کنی. اگه اینقدر آدم بی منطقی بود که گفت بله به نظر من هرچی آدم رو اذیت بکنه این غلطه، شما اصلا دین نمیخواد با این آدم حرف بزنی. این فعلا اصلا قابلیت این که از یک تفکر منطقی برخوردار باشه وارد دین بشه برخوردار نیست. فعلا باید اون مسئله حل بشه تو زندگی به صورت تجربی یا به صورت عقلانی و فلسفی براش ثابت بکنی این طرز تفکر غلطه. بعد که ثابت شد وقت بیارش تو دین. باید دست کسانی رو که خارج از دین یا دارن دستگاه فکری آدمها رو درست میکنن یا دارن فرهنگ جامعه رو درست میکنن بوسید، مانند وقتی که شما دست عالمان دینی رو میبوسید که منجی جوامع بشری هستن. حالا عالمان دینی نگم، انبیاء الهی رو میبوسید. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیکی که پیغمبر باشه. حضرت لقمان قبول نکرد پیغمبری رو، یعنی خداوند متعال وحی فرستاد، فرشته های آسمانی آمدند و گفتن آی لقمان خداوند متعال میخواهد شما را پیامبر قرار بدهد، نظر شما چیست؟ گفت من عبد که در مقابل مولا نظر نمیده. فرشته ها فرمودن که خدا خواسته است این بار شما نظر بدید، اگر امر کرده بود که تو اطاعت میکردی، ولی خواستم. گفت خب من اگه اختیار دارم من پس اجازه بدید پیغمبر نشم. بعد فرشته ها از جانب خدا به او وحی فرستادن که خب باشه، ما قبول کردیم نظر شما رو. به خاطر سنگینی مسئولیت پیغمبری میگفت من طاقتشو ندارم، اگر میشه من معاف بشم. بعد خداوند متعال فرمود من به جای نبوت به تو حکمت میدم. وحی شد لقمان حکیم. و کسی که حکمت داده بشه خیر کثیر داده شده. کسی که حکیمه گزاره دینی استفاده نمی کنه. میگه ببین مردم حرف زیاد میزنن، نباید تو زندگی به حرف مردم اعتنا کرد. دیگه اون قصه رو شنیدید، با هم روی مرکب سوار شدن با پسرش، مردم گفتن نگاه کن کمرش شکست بیچاره، یکیشون لااقل نمیاد پایین. بعد خودش اومد پایین، پسره سوار بود، گفت نگاه کن جوونه سوار شد پیرمرد راه میره. بعد خودش سوار شد، جوونه دنبالش میاد، گفت پیرمرد نگاه کن حیا نمی کنه، جوونه شد نگاه دنبالش، خودی دقم بده اون سوار شه. گفت اصلا دیگه آدم باید مثل این که اینم داره که هر دو پیاده شدن با این راه رفتن، گفتن نها کن این مرکب سوار نمیشن. این که گزاره دینی نیستش که آدم عقل و شعورش رو به کار بندازه. میتونه عیبای خودش رو بگیره، بفرمایید عیبای جامعه رو بگیره، بعد که این عیبگیری های اولیه رو انجام داد دین باید بیاد سر سفره آماده بشینه. خدای من چیکار باید بکنم با این وضعیتی که الان هست؟ دین باید بیاد سر سفره آماده بشینه. آقا همه جوون مردن؟ بله. آقا همه لوتیان؟ بله. آقا همه عاقلن؟ بله. آقا همه عاشق پیشن؟ بله. هیچ کیش که مسخره نمیکنه، با ادبن همه؟ بله. یه سری از اولیات فرهنگ که واقعا بدونه دین میشه اونا رو تأمین کرد، فراهم بشه، البته کسانی که میخوان در فرهنگ پیشتاز باشن یا در همین مواردی که من عرض کردم به اوج برسن به راهنمایی دین نیاز دارن. دین خیلی هوشمندانه میاد کمک میکنه، آداب رو تنظیم میکنه، آداب رو برای انسان انگیزش رو ایجاد میکنه. دین میاد خیلی هوشمندانه انسان رو از مشکلات فکری عبور میده. بله دین کمک میکنه واقعا، ولی واقعا خیلی از ظرفیت اینو ندارن که حتی همین کمک دین رو بهش برسونی. بهش بگی بابا نماز داره وجود تو رو منظم میکنه و نظم اینقدر مورد نیاز به صورت حیاتی برای تو، همینو ظرفیتشو ندارن. شما بدون منهای نماز اصلا از نظم و ساعت بدن باش صحبت بکن، از اینکه یه قدرتی ترشح حتی روانشناسی فیزیولوژی یه کاری رو سر وقت انجام میدی، نماز سر وقت مدت ها میخونی عادت میکنی آرامش بیشتری داری، بعد یه روز نماز ترک بشه اصلا ناآرامی، واقعا تغییرات فیزیولوژیک تو آدم هستی، تو روانشناسی فیزیولوژی امتحان کرد، نه سر نماز، میگن هر کی یه رفتاری رو مدام انجام بده اون وقتی که انجام میده یه چیزی شبیه نیکوتین ترشح میشه، آرامش پیدا میکنه و وقتی اونو ترک میکنه به هم میریزه. ساعت بدن برای انجام یک سلسله رفتارها یه حقیقته. خب بعد میگه حالا من چیکار کنم؟ میگم اتفاقا توی دین یه برنامه‌ای هست به نام نماز. چه جالب، چه جالب، شروع میشه. گفتم این خاطراتو برای شما، اون لنگه دنیا رفته بودیم، یعنی شب اینجا روز اونجا، روز اونجا شب اینجا، اینجوری. بعد هیچی، یه نفر بلند شد تو این محیط هایی که حالا انواع و اقسام سوال های خوب و ناقص و اینا میاد دیگه، بله گوشت خوک ثابت شده انگل و کرمش کمتر از گوشت گاوه، چرا اسلام گوشت گاو رو حلال کرده گوشت خوک رو حرام کرده؟ من گزاره دینی رو گذاشتم کنار، گفتم حالا من به این کاری ندارم که چرا خدا اینو حلال کرده یا اونو حرام کرده، استدلال شما رو باش کار دارم. سوال شما مبتنی بر یک پیشفرض ناقصه. گفت چیه؟ گفتم اون این که گوشت غیر از این که انگل داشته باشه یا نه خاصیت‌های دیگه ای هم داره، صفاتی رو به صورت ژنتیک به دیگران منتقل میکنه و اتفاقا پیامبر گرامی اسلام هم به این مسئله اشاره کردن. من نمیگم این علت حرمت گوشت خوک هست، ولی شما قبول دارید که گوشتها صفات مختلفی رو به آدم منتقل میکنن؟ آقا یه خانمی جیغ کشید، حالا قصه پیغمبر گرامی اسلام فرمودن عرض کردم، گفتم مثلا گوشت گوسفند و فرمودن که مهربانی منتقل میکنه، گوشت خوک چی منتقل میکنه؟ بیغیرتی منتقل میکنه. بعد گفتم شاید به این دلیل باشه، آخه صرف انگل که دلیل حرمت و حلیت نمیشه، صفات روحی مهمتر نیستن؟ اگر اینجوری باشه چی؟ که خانومی جیغ کشید، یعنی جیغ نه، یه صدای بلندی. بعد ما دیدیم که ایشون شروع کرد و دیگه حالا مثل این که صحبت ایشون رو ترجمه میکردن اینجور که یادم هست. حالا بعد میگفتش که ما اینجا، من عضو یک مؤسسه هستم، داریم روی صفات ژنتیکی که خوردنی ها منتقل میکنن کار میکنیم و گوشت ها خیلی اینجور صفات رو منتقل میکنن، سبزیجات هم حتی این کارو میکنن و میوه ها هم اینا و چی، خیلی بحثایی میکرد خیلی برای من جالبه که الان دیگه اصلا دنبال هیچی دیگه نبود که این روایت که من خوندم اصلا سندش درسته یا نه. دید اصلا نگاه اینجوری داشته اسلام، هیچی، بالاخره این حرف جا افتاد. من اصلا نیازی هم نبود به دلیل بیارم برای اینکه گوشت خوک به این دلیل، گفتم البته ممکنه 100 تا دلیل دیگه حرمت گوشت خوک داشته باشه که ما چیه، ما نمیدونیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم که به ما نگفتن، شاید دلیلش انتقال صفات ژنتیک باشه. فرمود ایرانی ها گوشت گوسفند زیاد میخورن، گوشت گوسفند مهربانی رو منتقل میکنه و این خوبه. پیامبر گرامی اسلام
گفتم خب ببینید اینا یه ابوابیه، طرف آروم گرفت. یعنی فهمید نباید تو منطقه‌ای که قدرت تفکر نداره به یک حکم خدا اعتراض بکنه. اینو فهمید. این به ایمانش ربطی نداره، این به دیانتش ربطی نداره. بله البته ما فرصت داشته باشیم، جلسه خصوصی باشه، یه چیزای دیگه هم میگیم. میگیم بعضیا یه مشکلات روحی دارن، هی اعتراض و سوال تولید میکنن، هی شبهه روحشون تولید میکنه چون میخوان از زیرش در برن. اونا بله استثنان، ولی غالب مردم اینجوری نیستن. پس دو چیز قبل از دین باید درست بشه، بلکه سه چیز، منتها حالا من در این دو چیز اون دوتا رو محدود میکنم. یکی فکر مردم، یکی فرهنگ مردم. اینا قبل از دین درست بشه، مردم راحت این آب خوردن دین رو میگیرن و رشد میکنن. مثل کسی که انگیزه پیدا کرده بره ورزش، مثل کسی که انگیزه پیدا کرده بره فعالیت بدنی انجام بده، خیلی علاقه هم داره، دنبال ورزشگاه میگرده، دنبال مربی میگرده، اون دیگه کاری نداره که. مردم باید دنبال یه برنامه درست برای زندگی بگردن با یه مختصاتی. یه زمانی راستی رفقا یاد من بندازن، میخواستیم یه سلسله جلساتی بگذاریم پیش یه جوانایی که مثل شما پیگیر برخی از مسائل عمیق باشن، که بشینیم صحبت کنیم یه دین درست، یه برنامه خوب برای زندگی چه مختصاتی باید داشته باشه، بحث یه کمی فلسفی تر بکنیم، چه مختصاتی داشته باشه خوبه. حالا از هر حیث یه وقتی باید صحبت بشه آقا شما آدمها رو میخوای بیاری تو دین در حالی که برخوردار از تفکر منطقی نیستن. این تفکر منطقی موضوع بحث ما نیست، فرهنگ موضوع بحث ماست. فرهنگ درستی ندارن، ولی آوردم پیش فرهنگ تا معلوم بشه اون حرفایی که ما داشتیم میزدیم شبهای قبل چگونه است. در ارتباط با فرهنگ بخوام یه توضیح شخصی بدم، مثل این کسی عادات رفتاری غلطی داره، این آدم که عادات رفتاری غلطی داره این بخواد بیاد سراغ دین، دین خیلی براش مشکل میشه. کسی که توی جامعه زندگی میکنه که تو اون جامعه فرهنگ غلطی رواج داره که به جوونش نمیشه گفت بالای چشمت ابروه، باید بگی بالای چشمت آسمونه. بله آسمون، به به آسمون، دیدی اصلا رو ابرو اینا نمیتونی بیای، باید بری سقف بچسبی. جرأت نمیکنه کسی باهاش حرف بزنه، دین تو اون جامعه نمیگیره، این فرهنگ فرهنگ غلطیه. آقا شما از کجا تشخیص دادید یه فرهنگی فرهنگ غلطه؟ بعضی‌ها رو دیدید دیگه، آدمای متعصب خشک فرهنگی، حاضر به پویایی فرهنگ خودشون نیستن، حاضر به تبادل فرهنگی نیستن، حاضر به ارتقاء فرهنگی نیستن، از دم همه چی فرهنگی خودشون میخواد نگه دارن. بابا حالا به عنوان تاریخ یاد بود نگه داری ابی نداره، ولی زندگی عوض میشه، آدم رشد میکنه، جوامع بشری اقتضاعاتشون متفاوت میشه. چرا تو اصرار داری هرچی فرهنگی نگرداری؟ که این یکی از مشکلات مهمه در قرآن کریم که بهش برخورد میشه، تعصبات بیخود فرهنگی. ولی از اون طرف بعضی هم اعتنا به فرهنگ ندارن، مثل متدینین، بخش از متدینین هم اعتنا به فرهنگ ندارن. مثلا متدینین یکی از کارهایی که باید بکنن باید بناهای سنتی مذهبی رو حفظ کنن. همه چیز تعیین کننده در همه موارد مصرف نیست، تعیین کننده در همه موارد کارایی نیست. مثلا مثل اینکه شما حرم امام رضا علیه السلام رو بیایی اون رواقهای قدیمی چند صد یا بیشتر سال ساخته شده شو خراب بکنی، میگی جمعیت زیاده، آقا اینا رو ورداریم بذار همه بیان راحت از کنار حرم استفاده کنن، دیگه راحت بودن، دسترسی، اینا تعیین کننده ترین عامل برای ساخت و ساز نیست. بذار این جوون بیاد ببینه بابا 200 سال پیش مردم چه بنایی رو به عشق آقا امام رضا علیه السلام ساختن. این سابقه فرهنگی برای حفظ هویت فرهنگی یک جامعه لازمه، و حفظ هویت فرهنگی یک جامعه مقدمه استقلال، ثبات و سفتی و اون قدی ممدوح یک مؤمنه که خداوند متعال از او انتظار داره. که حالا چند تا از روایاتشو میخوام برای شما بخونم. داریم از مقدمه بحث در میایم بیرون به بخش دوم ماجرا میرسیم. مقدمه بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. بخشی از مشکلات دینی افراد باید خارج از دین، باید خارج از گفتگوی دینی حل بشه. دوستان من، این بحث بحث مهمی نبود؟ یه نظر بدید ببینم همجوری دارید من نگاه میکنید همجوری همجوری. بله، بذارید یه حرف حالا معنوی بزنم دیگه، خیلی هم غیر معنوی صحبت بکنیم باحال نیست دیگه. شما هم خدا رو دوست دارید مگه نه؟ بله شما خدا رو دوست دارید، مناجات با خدا رو دوست دارید، درسته؟ فقط تو فونداسیون که نمیشه زندگی کرد. فونداسیون یه میلگردایی مثل میخ زده بیرون، بخوای رو اونا بخوابی که هیچ، پدرت در اومده. آدم باید رو این فونداسیون یه طبقه‌ای بسازه، یه تختی بذاره، بله خیلی نرم بشه، خوشگل بشه، آدم بتونه نمایی بذاره تا روش زندگی کنه. دقت بکنن دوستان، در روایت مگه نمیفرم، در ادعیه مکرر نمیفرماید مزامینی شبیه به این؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، خدای من از حکومت تو نمیتونم فرار بکنم. این یه معناش چیه؟ یعنی من بخوام دین تو رو نپذیرم، خب بدبخت میشم. اینو دیگه اصلا خارج از دین میفهمم. نه چون تو گفتی، تو عقل و آفرید، من هرچی نگاه میکنم میبینم تو خب سخن عقلانه تر گفتی. خب تو از کجا فهمیدی این سخن عقلانه تر بود؟ عقلم کار میکنه، این عقلم کار میکنه، بیرون دین داره کار میکنه. البته دین تقویت میکنه. وقتی که آدم با حکمت، با فکر، قرآن کریم مکرر صدا میزنه، اینو اولوالالباب میفهمن. این لبشو کجا گیر آورده؟ عقلشو کجا گیر آورده؟ قدرت برتر تفکرشو کجا گیر آورده؟ این خارج از دین حل میشه، بلند میشه میاد. بعد البته توی دینم امتحان خواهد شد، رشد خواهد کرد. بعضی آدمای عاقلی هستن میان تو دین، خدا اون وقت تو اون مراتب بالاتر آزمایششون میکنه، سقوط میکنن. اینو جلسه قبلا من اشاره کردم، مسئله معلومه، شما هم بهش توجه دارید. ولی خواهش میکنم با فکر خودتون، خودتون رو محدود و مجبور به دیانت ببینید، بعد بیاد دیانت بیاد در واقع دینداری بکنید. مثل کسی که خودشو مجبور به ورزش میبینه، وقتی میاد میرسه به مربی بدنکار، مربی نرمش، مربی نمیدونم آیروبیک یا هر چیز دیگه، با تواضع میگه خب حالا من دیدم ها توی ورزشگاه دیدم یک تواضعی میکنن، ماشاءالله خودش مدیر کله، حالا این جوونه دیپلم هم به زور داره، میگه هرچی تو بلدی دیگه، اینجا گفتن آقا ایشون کار کرده مدرکشو داره، هرچی تو بگی. آقا این به یک ادا اصولی کشیده میشه، به یه ادا اصولی، من نمیتونم اداشو اینجا در بیارم که بگم چجوری اینو خماراس میکنه و بالا پایینش میکنه و بپر و به نفس میکنه، هرچی هم میگه میگه باش. اون ضرورتشو بیرون ورزشگاه فهمیده، حالا اومده. اگر ما بیرون دین خیلی مقدمات خودمون رو محکم کنیم، حالا هم که دیندار هستید بازم برید بیرون، برید بیرون نگاه کن، راه چاره دیگه ای نیست، بهتر دینداری میکنی، محکمتر میچسبی به دینداری کردن، معنویتت بیشتر بالا میره، عشقت به خدا بیشتر میشه، شکرت به خدا از خدا بیشتر خواهد شد. برو ببین جای دیگه هیچ خبری نیست، برو ببین جای دیگه هیچ خبری نیست. وقتی داری میبینی که هیچ خبری نیست، این که دیگه فعالیت دینی نمی کنی که. بله البته دین توصیه میکنه به این رفتار عاقلانه. خواهش میکنم به اولوالالباب، به مفهوم اولوالالباب در قرآن که رسیدید، یه دور آیه طواف بکنید، تا 7 دور اشکال نداره طواف بکنید، یه قربونت بشم الهی که اینجوری با من حرف میزنی. یعنی برو خود بشین فکر کن، خود برو بشین فکر کن، بعد ببین من چی میگم، قدر حرف منو بدون. حتی خداوند متعال به پیغمبرش میفرماد یکی از کارهایی که شما باید بکنی باید چی باید باشه؟ حکمت باید باشه، حکمت آموزش بده به مردم. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت، یعنی خودش بتونه مثلا مستقل از دین خیلی چیزای خوبو بفهمه، روششو بهش یاد بده، حکمت ورزی بکن برای او تا بتونه این عقلشو به کار بندازه. و الا قدر قرآن رو نمیدونه کسی که خوشی چی نفهمه، هی قرآن براش بخون. خب این از مقدمه کلام امشب. نکته دوم این است که دین به این فرهنگ، به این فکر، نه فقط به عنوان، به عنوان زیر ساختی برای پذیرش دین اعتنا دارد، بلکه یک دلیل زیبای دیگر هم دارد. اساساً دین با احترام به فرهنگ اقوام و ملل یه سنخیتی دارند. دین و دیانت، این دیگه بحث دینیه که باید بین ما مطرح بشه و باید سرش صحبت بکنیم. تا من روایتاشو بخونم، تا این یکی دوتا نکتهی که داشتم عرض میکردم بتونم شفافتر عرض بکنم. دوستان دقت بکنم به قسمت دوم بحث. بعضی وقتا من 3-4 قسمت میگم توی یک گفتگومون یا 2 قسمت، همجوری اینا رو همجوری به هم متصل میکنم تو گفتگو، به صورت طبیعی میره جلو، دوستان نمیتونن 1-2-3 بکنن. لذا من برگشتم بحث رو قیچی کردم 1-2-3 بکنم. آقا دین غیر از زیر ساخت، به عنوان زیر ساخت به فرهنگ نگاه بکنه، احترام دیگه هم به فرهنگ میذاره. بله، مثلا یکی از مقوله‌هایی که دین خیلی بهش احترام میگذاره، حفظ هویت مستقل فرهنگ اقوام و ملل. قرآن خیلی بها میده به این. ضمن اینکه یه آسیبی رو هم دین در ارتباط با فرهنگ داری تذکر میده، و اون اینکه فرهنگ تو رشد بده، چیزای غلط تو فرهنگته اسیرش نشو. اونو ما هم دیشب تذکر دادیم، هم امشب یه تذکر دادیم، باید جداگانه سرش صحبت بکنیم اگه حال داشتیم. وقتم زیاد نداریم، زیادم نمیخوام صحبت کنیم، مخاطب ما هم عاقل‌تر از این حرفاست که نیاز باشه این موضوع رو بس بدیم. بقیه موضوعات هم خودش متوجهه، ولی این چون مال یه عده قلیلیه از آدم ها که گیر و گرفتاری اینجوری دارن که همه چی رو 0-100 میخوان از فرهنگ قدیم نگه دارن، این تحجر رو ما زیاد ازش شاید وقت نذاریم صحبت بکنیم، منتها بعد یه وقتای دیگه این کارو کرد. دین به حفظ هویت فرهنگ و ملل اعتنا داره، میگه فرهنگ خودتو داشته باش. چرا زود از این و اون تأثیر میپذیری؟ چرا؟ دین بعدش میاد. اینجاست که اون حرف شب اول رو میاد، شب اول یا دوم، مثلا دوم بحث. دین دوست داره شما تحت تأثیر دیگران به سادگی قرار نگیری، بعدش میاد زود خودتو عوض میکنی. برای چی آخه؟ مخصوصا اگه بخوای خودتو عوض بکنی روی این حساب که مرعوب شدی. در زندگی فردی میفرماد یه ثروتمند ببینی صداتو نازکتر بکنی، خدا پدرت در میاره. چرا صدا نازک کردی؟ چرا تحت تأثیر پولش قرار گرفتی؟ چه فرق میکنه؟ روزی دور که خدا میرسونه. نه هم میخواستم، خب بالاخره ادب خوبه. خب ادب خوبه، با اون سفور خیابون هم خوبه، با اون ساده کلوف میکنی، چطوری؟ اینا هم وردار. خب به صاحبکارت هم همینجوری صحبت کن، پس با اونم مجبوری درست صحبت بکنی. تو زندگی فردی مرعوب شدن و خدا کلن دوست نداره. حتی این آدم مرعوب ذلیل بیاد این ذلیل بودنش رو در خونه خدا هم خرج کنه، خدا میفرم نه بابا این سجدهش حالی نمیده، این عدم همه رو سجده میکنه، حالا اومده ما رو هم سجده میکنه، این عدم همه میترسه، حالا ما هم میترسه. این ارزش نداره. ارزش اونی داره که بگه لا اله الا الله، خدا اگه تو نبودیم میدونیم من که کسی رو سجده نمیکنم، این خوبه، خوشم اومد. خدا اصلا ذلیل بودن و تحت تأثیر قرار گرفتن و الکی انعطاف پذیری رو دوست نداره. تو فرد، تو جامعه هم دوست نداره، تیکه تیکه میکنه تو جهنم رهبران جامعه ای رو که جامعه خودشون رو ذلیل بخوان پیش دیگران. جانم به حضرت امام، یه نمایشگاه از این استقلال طلبی حضرت امام، از این روحیه عزتمندانه حضرت امام باید در تاریخ ایران زمین برفراز کرد. یه زمانی بود امام یه جوری با شاه صحبت میکرد، یه جوری با شاه طاغوتی که باید اعدام میشد یه جوری صحبت میکرد. حالا من تحلیلی عرض بکنم بعد به کلماتشون اشاره کنم که انگار شاه حاضریم ما تو رو قبول کنیم، حاضریم دیکتاتوری تو رو قبول کنیم، حاضریم بیدینی ها و ظلم تو و چپاول و غارت تو تحمل کنیم، ولی بالاخره هرچی هست تو نماینده و نماد ملت ایرانی، ذلیل نشو پیش رئیس جمهور کشور خارجی. یعنی یه جوری صحبت میکرد که میشد اینو استشمام کرد از کلامش. من ناراحتم. حالا شبیه به این تعابیر امام رو بیارید فردا بزنید به این در و دیوار، آقایون ملت شریف این چی شد؟ مسئولین جلسه میشنوند دیگه حتما، بیارید بزنید اینا رو بزن مردم کیف کنن. من ناراحتم. یه زمانی نمیشد ما اینا رو توی انقلابیون مطرح کنیم. من یادمه تو تهران راهنمایی بودم، مارکسیستا میگفتن نه ما امام و انقلابی نمیدونیم، ایشون با شاه بارها مهربون حرف زده. ما مونده بودیم خدایا اینا دیگه کیان؟ و همین جملات امام، خدا شاید من نمیتونم دفاع کنم، مونده بودم چجوری بگم راست میگه. امام میفرمود ما احترام تو رو میخوایم، تو نباید ذلیل بشی مقابل شاه یک کشور دیگه، مقابل رئیس جمهور کشور دیگه، محکم باش. جانم به این روحیه. اسلام هم البته تقویت میکنه دیگه اینو، امام یک کلمه غیر عرفانی اصلا حرف نمیزد، نگاه نمیکرد، چه برسه به اینکه تأکید بخواد بکنه. دین با استقلال یک جامعه موافق خیلی هم بهش بها میده، همچنانی که با استقلال یک فرد موافق خیلی هم بهش بها میده. خدا هم اینطوره عزت طلبی یک جامعه رو بهش بها میده. یکی از وجوه حفظ عزت و استقلال یک قوم حفظ فرهنگ اون قومه. آقا ما مسجدامون رو اینجوری میسازیم، ما اینجوری میسازیم، اگر یه جور دیگه تونستی مسجد بسازیم که بازم اون اختصاص داشته باشه به فرهنگ تو، دست مریضات، ولی دیگه نه مسجد تو مثل کلیساهای غربی بساز. یعنی چی آخه این کارو میکنی؟ خودت کجایی پس؟ چرا تو دیگری هستی همیشه؟ بعضیا همیشه دیگری هستن، همیشه دیگری هستن. خدا خیلی از اینا بعدشون میاد. خدا شاهده، برو از آدم حسابیا بپرس، ما هیچ، برو از آدم حساب بگو تو اینایی که همیشه دیگری هستن و آدم های بی آزاری هستن و 100% منفعلن، تو جامعه مؤمنین هم ضرر ندارن، خدا اینا رو 2000 آدم حساب میکنه، در حالی که ما اینا رو آدم حساب میکنیم. این بچه خوبیه. بعضی وقتا هم تو مملکت به اینا راحت پست میدن، میگن قد نیست، بیای پست بهش بدیم. اشاره کردم دیگه، خدا میفرم نه من اینا رو بها نمیدم. بعضی وقتا از تو اینا آدم های خیلی بد در میاد، خدا دوست نداره اینجور آدم ها رو. یه نسبت دین و فرهنگ اینه، فرهنگ هر جامعه این هویت اون جامعه رو تشکیل میده. ایرانی ها رو به لباسشون، به یه چیزایی میشناسن دیگه، یکیش به فرهنگه، یکیش به زبانه. زبان رو هم البته جز به فرهنگ میدونیم. من باید شبهای آینده فرهنگ رو یه بار برای دوستان یه تعریف دقیق تری ارائه بدم، ولی حالا فعلا بذارید توجهمون به فرهنگ بیشتر جلب بشه، انگیزه ایجاد بشه بشینیم تعریف فرهنگ رو بشنویم. از نظر نظری توی کتابی بخوام بنویسن اول تعریف فرهنگ رو می‌نویسن، ولی ما به شیوه دیگه معمولا رفتار می‌کنیم دیگه. عزت و بحثش رو میاریم شبای مثلا سوم چهارم، از عزت رو تعریف می‌کنیم، چون همه این برداشت اجمالی دارن، بر اساس این برداشت اجمالی یه ارتباط عمیق‌تر برقرار می‌کنن، بعد میگن راستی اصلا تعریف دقیق فرهنگ چیه؟ ها حالا شد. بعضی از مستندسازا هم همین کارو که می‌کنن، مستندشون خیلی قوی، اصلا وسط شروع می‌کنن بعد میرن از اول. تو فیلم سینمایی هم همینجوره، از این روش‌ها استفاده می‌کنن. فرهنگ حالا بعداً ان شاءالله اگه رسیدیم تعریف می‌کنیم. هویت یک جامعه رو فرهنگ یک جامعه تشکیل میده، عنصری و عاملی برای حفظ استقلال یک جامعه است. تو حق نداری همینجوری فرهنگ خودتو تغییر بدی. یکی از دوستان میفرمودن که خیلی از مساجد تاریخی یا بناهای تاریخی مثل بازاری که در اطراف حرم امام رضا علیه السلام بوده، این خراب شده به خاطر ماشین. آقا همه چی رو که آدم به خاطر ماشین نباید خراب کنه، همه چی رو به خاطر این بازاره که حالا بعضی سلیقه شون اینه، لااقل بازاره کنار حرم امام رضا خراب میشه به خاطر ماشین، بعدش هم متوجه میشن نه این ماشینا جا نمیشه تو این دور برگردون، یه دور برگردون دیگه اونورتر، همه میان ای کاش این بازار اینجا خراب نشده بود. خوبه، مهمه اینا، دین به این چیزا بها میده چون عامل حفظ استقلال توه. اون سقفای خوشگل آجوری ضربی مهرابی رو از سر بازارها ورداشتن با اون هواکشای، حالا برای من حداقل جذابه، من خودم یکی از آدمایی ام که شخصا اسیر معماری ام، شما باید مراقب باشید یه وقت حرفای منو درباره معماری نپذیرید، برید ببینید آیا درسته اینقدر بها بدیم به معماری یا نه، بعدن حرف منو بپذیرید، چون من علاقه دارم به معماری، خصوصا معماری سنتی، ممکنه زیادی تعریف بکنم، اینو من دیگه خدا وکیلی خودم دارم به شما میگم. ولی وقتی که آدم زندگی معماران قدیم رو میبینه، روحیاتشون و اینا، خب حس میکنه آقا پر بیراه نیست این علاقه آدم ها به معماری سنتی، ما آقا همونیم که قدیم هستیم، مگر اینکه غلط باشه عوضش بکنیم. خوشش میاد از خدا از این قدی، باری که الله چه صفر چه محکم، بله برخی از منافع اون خیابون بخواه بره اون ور دور بزنه، بابا نمیشه، خب پیاده میذاریم، بابا بعضیا نمیتونن درشکه میذاریم، مثل قدیم درشکه رد میشه از اینجا، جمعیت زیاده یه دونه ریل میذاریم رو زمین چرخ بخوره ببره جلو، یه کارش میکنیم، این ساختمون رو خرابش نکن. ببینید رفقا، خدا شاهده من اینا رو به خاطر دلخوشی اینو اون نمیگم، ما برای بچه هنر و اینا بخوام به خاطر دلخوشیشون، نه ما اینجا اینقدر دعوا میکنیم، ما برای بچه های هنر که شاید هیچ جای دیگه اینجوری ما با هم دعوا نکنیم و کلکل نکنیم، ولی اینا عناصر فرهنگی هستن، هویت ما رو شکل میدن، خدا خوشش نمیاد ما زود اینم تغییر پیدا کنیم. مؤمن یکی از ویژگی هاش انعطاف پذیریه، انعطاف پذیری به جا، یکی از ویژگی هاش چیه؟ سخت بودن و انعطاف ناپذیر بودن. اومدن از حضرت پرسیدن، گفتن که ما بال المؤمن احد و شیئن، از امام صادق علیه السلام، چرا مؤمن احد و شیئن، احد میدونید یعنی چی؟ یعنی تند و تیز، مثل نوک چاقو، چاقو اگه برای باشه کج بشه که نمیبره که، میخواستن انگار بدشو بگن. حضرت فرمود دین اینجوریشون کرده، لأن عز القرآن فی قلبه، چون عزت قرآن در قلبشه، قرآن خیلی کتاب عزیزیه، و محض ایمان فی قلبه، یک ایمان محضی هم داره، و هو یعبد الله عز وجل، اون عبد الله تبارک و تعالی است. خب با بزرگا میپره، خب معلومه این دیگه خیلی محکم میشه. مطیع لله و لرسوله، مطیع خدا و رسولشه. بعد میفرماید ان قوت المؤمن فی قلبه، مؤمن موجود قویه و یک قوتی در به اصطلاح قلبش داره. بعد میفرماید حتی اگه بدنش ضعیف بود به بدن ضعیفش نگاه نکن، جوجه است ولی اینقدر محکمه ماشاءالله که انعطاف پذیری به این سادگی نشون نمیده. کسی که همه جا از دم انعطاف پذیر باشه، خب آدم مشکل داریه، آدم خوشش میاد تو این فیلم های سینمایی هم تو جهان آدم محکم میبینه خوشش میاد. یا مثلا میفرماید ان الله تبارک و تعالی لا یبغض المؤمن الضعیف، خدا مؤمن ضعیف و بدش میاد، لا زبر له، هیچ هیبتی نداره، لا زبر له، مؤمن ضعیفی که هیچ هیبتی نداره خدا این بدش میاد. چی مثلا، چی هستی مثلا؟ نه دیگه خدایا، ما کلا نرمیم، به جای اینکه مثلا خودشو من با مواد نرم کننده همیشه مثلا میشوره، نمیدونم، خداوند متعال از این همچه آدمی بدش میاد. بعد البته اینجا یکی از مصادیق این زبری رو بیان میفرماد که به عنوان نمونه که مثلا نهی از منکر نداره، کلا با همه چی موافقه، بناهای سنتی شهرش هم به هم بریزن عیبی نداره، حالا همه چی. بابا تو با چی مخالفی؟ خیلی بیخاصیتن بعضی ها. این بیخاصیت بودن و دین واقعا باش مقابله میکنه. روایات دیگر متعددی هم هست. آقا شما داری قدبازی رو رواج میدی؟ خب معلومه شنونده باید عاقل باشه، انعطاف پذیری به جا هم به جاست، ولی از اون طرف این انعطاف پذیری به جا جا داره، مکان داره. قدبازی بی جا هم بی جاست، اون هم که همه میدونن. مطلقا آدم با همه چی موافق باشه این خیلی بده، اینو ما باید برای خودمون جا بندازیم. قرصی و محکمی، تغییر ناپذیری یه بخش هایی از زندگی مؤمنه. حالا اتفاقا کلمه حماسه هم میدونید دیگه، معناش یعنی صلابت، معناش یعنی محکمی. میفرماید مؤمن مثل کوه استواره و تغییر نمیکنه. کوه از کوه استوارتره، کوه میشه یه گوشش رو کند، ولی مؤمن پای حرف وایسه دیگه کنده نمیشه. حالا این ایمانه، گوش بدن دوستان، این ایمانه، این دینه. به تو میگه یه جاهای محکم وایسا. این دین و ایمان برای کدوم جامعه، برای کدوم فرهنگ دلنشین تره؟ فرهنگی که توشون یه مقدار قدی پسندیده است، فرهنگی که سراسر انعطاف پذیر باشی میگن ذلیل نباش، فرهنگی که مردونگی رو به سفتی و سختی و محکمیش میدونن، فرهنگی که آدم رو حرفش وایسه. بله حرف مرد بعضی وقتا دوتاست، ولی گاهی از اوقات یکی بار نشون بده ببینیم آخه چی شد. آخه شما هم ماشاءالله همه جا انعطاف پذیریم. فرهنگ وقتی که اینجوری باشه، این دینی که داره اینجوری رسما از صلابت مؤمن صحبت میکنه، این دین راحت میتونه تو اونجا جا بیفته. شبیهشو بگذارید مثال بزنم عرض بکنم. شبیهش، اجازه بدید قبل از این که اینو بگم، اون داستانی که تو ذهنم بود برای شما مطرح بکنم. داستان قشنگه، حتما شنیدید تو این شبکه‌های اجتماعی. اینقدر بعضی وقتا حرف قشنگ منتشر میشه که مردم اینا رو یه زمانی فقط میتونستن از یه محافل خوب معنوی بشنون یا از یه کتاب‌هایی، الان دیگه در دسترس قرار گرفته. وای بر من و شما اگر در آدم شدنمون سستی بکنیم. 24 ساعته تو این شبکه‌های پیامکی و شبکه‌های اجتماعی بالاخره دارن برای ما منبر میان چپ و راست. دیگه آدم نباید بخونه بگه آقا این پیام جدیده، مثلا از آقای بهجت اومد، الان من هنوز تو اون کف پیام قبلی موندم، صبر کن اینو بذار. دو روز آدم میذاره عقب که قدرشو بدونه، سر وقت بخونه. از بس اینا هر کدوم بنیان برافکنن، موجی رو ایجاد میکنن، آدمو به آسمون میبرن روی موج معنوی خودشون. حتما این مطلب رو هم شنیدید. یک کسی بوده ظاهرا تو آلمان، اینجور که یادمه، بله، به پوچی میرسه، میخواد خودکشی کنه، هیچ راهی رو برای آرامش خودش پیدا نمیکنه. یکی دو بار میگه برم سراغ قرآن، میگه آبا این که قرآن که کتاب تروریستاست. روزی که میخواد بره سوار قطار بشه، برسه به یه پلی، اونجا خودشو غرق کنه، از بین ببره. میرسه اونجا میخواد بره، میبینه حالا یه قرآن هم حالا چجوری دم دستش بوده و یا در سر راهش قرار میگیره، ور میداره یا حالا اینو بخونم تو راه. صفحه اولو باز میکنه، میبینه قرآن خیلی محکم حرف میزنه، میگه خود طرف گفته بوده که کفرم در اومد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بابا حالا تحویل بگیر یکم، این انعطاف پذیری نشون بده، این کتاب هیچ تردیدی درش نیست. میگه لجم گرفت، بعدم که میومد بدتر شد. بعد گفتم که من تو همین کتاب تردید پیدا میکنم، به رخ قرآن میکشم. صفحه اولو خوندم، صفحه دوم خوندم، دیدم نه این محکمتره، چقدر این محکم حرف میزنه. تو رو خدا شما دقت کردید یا مثل ماهی که تو آب غرق آب قدر آبو نمیدونه؟ خدا شده ما اکثرا اینجوری هستیم. با دقت فکر کن یه خارجی هستی، ادای خارجی ها رو در بیار، الان جستشو بگی خارجی باشی چجوری میشه؟ مثلا چجوری میشه؟ نه حسشو بگیر، فکر کن مثلا از کره مریخ اومدی. آقا اینجا یه عده ای هستن یه کتاب مقدس هم. ببینم یه جوری میگه، بالاخره یه کاری بکن، از بیرون نگاه کن، یه بار از بیرون نگاه کن چه خبره. این خارجکی بود دیگه، خودش دیگه خارجکی بود، نیاز نداشت ادای خارجکی ها رو در بیاره. گفت چقدر محکم صحبت میکنه، هرسش در اومده بود. گفت بعدم اومد برای اینکه رو کم کنی از توش تردید پیدا کنم و چند جور حرف زدن و شک و ریب و اینا، ادامه دادم. دیدم نه، این همینجوری صلابتش ادامه داره. هی خوندم، کم کم من خورد شدم مقابل قرآن. حالا ما میریم تو بچه مذهبی ها میگیم اولین اثر روانی آیات قرآن و تعابیر خورد شدن آدم هاست. میگه آج آقا اینو نگو. میگم بابا خود قرآن میبرم، لو انزل لا حاضر قرآن علا جبلن لرعیتو خاشن متصدن من خشیت الله، لهش میکنه کوهو. اگه دست ما هنری ها بدن میدونی چه کارش میکنی؟ میگیم این آیه اون زمان امکانات نبوده، احتمالا باید میگفت لو انزل نا هازن قرآن علا جبلن چشمه های جوشان لطیفی میجوشد و گله های لاله میروید و پاپرک ها میخوانند و ولی قرآن اینجوریه. اگه ما مثل اون دسته عزاداری که قبلنا شمشیر میگرفتن دستشون بودن، هی در هی در همه چیشون به همه چیشون میومد، گل گرفتن دستشون میگن هی در. حالا من نمیگم بعده ها، حالا شاید یه مصلحت هاییه، ولی جور در نمیاد. مثلا گل باید دستش بگیر مثلا روز میلاد از زهرا، مادر مادر، این میاد به همه چیش در میاد. ولی یه عکس رو برای من فرستاد، گفتم این چرا اینجوری شد؟ اصلا اینا طی قرون و اعصار یه اتفاقهایی میفته شکل میگیره. آقا من اشاره کردم تو فرهنگ ممکنه چیزای بدی هم شکل بگیره، آقا ما رو کافر نکنید دوستان ارجمند، فلانی زیادی میراث فرهنگی شده. بابا این کار شده به اینجا رسیده. من چند وقت پیش داشتم دفاع میکردم از یک دسته عزاداری که توی تبریز هست و میگفتم اینا چقدر خوبن، و به یکی از ذاکران اهل بیت که اهل تبریز بود و گفت نه بابا اینا رو خیلی مسخره میکنن و اینا. من شروع کردم به دفاع کردن. حالا اون دسته عزاداری اینه، مثلا بین سینه هایی که میزنن شاید یک دقیقه فاصله است، میره پایین میاد بالا میره کنار یه دونه میزنه، شاید هر بیتی یه دونه بزنه. او آقا میگفت نه هر مصرعی. گفتم والا من از بچگی که یادمه هر بیت خدا شاهد سالیان سال میرفتم 28 سفرها مشهد مقدس، میگشتم تو حرم این دسته رو پیدا کنم. بعد این آقا فرمودن که تنها دسته ای که آستان قدس رضوی اجازه میده کنار زری، کنار زری نزدیکترین رواق به زری که قرآن میخونن، اونجا وایسن سینه بزنن یا تو مسجد گوهر شد، این دستن. گفتم پس آستان قدسم این لذت و زیبایی. گفت اینا خیلی منظمن. یک کلمه از نوح خونیشون هم من نمیفهمم، از این ترکیه دیگه، من اصلا زبون ترکی بلد نیستم. ولی خدا شاده همجوری اینا رو نگاه میکنم زار میزنم، احساس میکنم خیلی حرف پشتش هست، خیلی زیباست، کمترم تو تلویزیون میبینمش. و بعد من به عقبه فرهنگی اون نگاه میکنم که این چجوری رشد کرده رسیده به اینجا. وقتی یه نفر تعریف میکرد از انضباطی که اینا دارن، بابا اینا به خدا فرهنگ، حالا بعدا ما باید صحبت بکنیم از این که دین هم باید تبدیل بشه به یه عنصر فرهنگی، نه اینکه قربت اللهش از بین بره تو به عنوان فرهنگ او رو نگرش داری. حالا اینو بعدا من بحث بعدیه، بذارید الان بهش نپردازیم. میگفتش که من رفتم وسط این دسته شروع کردم به سینه زنی با همونا و ذاکر اهل بیت بود و گفت یه دفعه منو پیرشون خبر کردن بیا بیرون بیا بیرون بیا اینجا. بعد گفت تو این رنگ کمربندت با پیرهنت با کت شلوارت نمیخونه. یه شال بس رو کمربند من. گفت اینا تماما مشکیان، خدا شاهده من گریم گرفته بود داشتین تعریف میکرد، گریم گرفته بود. چقدر قشنگ مدل سینه زنیش، میخواد همون جوری باشه که بوده، نسل به نسلش رسیده. این احساسات شخصی منه، نمیدونم، شما قضاوت کنید. خدا شده گریم گرفته بود، چقدر زیبا، چقدر قشنگ، چقدر اصیل. اصلا خیلی رسم ندارن که بخوان از رسمشون دفاع کنن. یه آدم های بی‌هویت. جوانایی که مجرد هستید، درسته مجرد تشریف دارید، من یکم خوشم نمیاد ازتون، ولی خواهش میکنم، یعنی اونایی که دیر شده ازدواجشون، خواهش میکنم برید دقت کنید، بررسی کنید، عروسی های سنتی قوم خودتون رو تو عروسیتون احیا کنید. حرف توش هست، حرف توش هست. من بعضی هاشو شنیدم، دیدم بابا چه نکته هایی توشه برای عروسیتون. والا خدا شده من اینو فقط برای اعضای امام حسین نمیگم، دارم به این توضیح میدم. کربلا رفتید اومدید، بابا قدیما چاوشی میخوندن، مردم میومدن، عالمی بود. الان هیچ خبری نیست. محکم بودن و خدا دوست داره. بعدشون میگفتش که لطیفه آقا برای اینا ساختن. گفتم چه لطیفه ای؟ میگفتش که مثلا میگن که روز قیامت دسته عزاداری فلانی، حسین میگفتن زود ملائکه اومدن بپرسن آقا شما چجوری اینا ریختن، اونا کشیدن کنار رفتن تو. اون یکی ها به سرزنان حسین، اون یکی ها زنجیر زنان حسین. بعد اینا اون عقب هنوز داشتن زیره میزدن، بعد نرسیدن دیگه در رو بستن رفتن تو. گفتم یه خیلی اجحافه اتفاقا. من خیلی به اینا اینجوری شد که شروع کردم دفاع کردن ازشون. بعدشون هم خودش دفاع کرد، گفت ولی اینجوری هست. گفتم نه، این خیلی زیبایی داره، باید برای خودش حفظ بشه. این برای بچه های هنر اگه دستشون میرسه یه کاری برای این گروه بکنن. من ندیدم یه کلیپ قشنگ. بابا همه مردم اینقدر تند نیستن. این آهنگای تند، بعضی هم ریتم ملایم دوست دارن. جدای از این، اصلا ما سنت های خودمون رو باید حفظ بکنیم دیگه. حالا برگردیم به اون بنده خدایی که میخواست بره خودکشی کنه. قرآن رو دیده بود، از این سفتی و سختی و محکمیش کم کم له شد. میگه از اون ایستگاه گذشتم، حواسم نبود آخرین ایستگاه من مونده بودم، و قطار و ایستگاه و قرآن. اصلا پشیمون میشه، میریزه پای قرآن. همون استحکام قرآن او رو جذبش میکنه. الان تو قم داره درس میخونه. زیبایی دین اینه، دین خودش خیلی محکمه، آدم ها رو محکم بار. آقا چرا تند و تیزن؟ بله تند و تیزن چون قرآن میخونن، قرآن تو قلبش، قرآن خیلی محکمه. ببینید عزیز من، اینا منافاتی نداره با اینکه آدم نرم باشه. وا میدونن دوستان دیگه، تو رو خدا منو تکفیر نکنید یه وقتی این بد اخلاقی رو داره رواج میده. ما جوانای ما کم قد بودن، بعد فلان طور شدن. اتفاقا جوانای ما اگه قدی به جا داشتن در مقابل فرهنگ غرب قدی از خودشون نشون میدادن. آقا زلفتو بیا اینجوری بزن، نمیزنم، مال من نیست. یه عکس بیار از قدیمی‌ها که اینجوری زده باشن، نمیزنم. من ذلیلم که من ادا قیافه شما رو در بیارم. این دیگه بحث دینی نیستش که، تو فرهنگ ما یه چیزایی مرده. مرده که جوانها بعضی وقتا جاذبه غیر اونا رو جذب میکنه. برو به فرهنگت نگاه کن، نه یا هی دین و سرش بکوب. والا از این مدلای موی جدید هست میزنن، نمیدونم اسمم که دیگه بلد نیستم، اینا رو روش چیز می نویسن و حتی خط می کشن و یه خطی هم توش می کشن. اینا نوشته یا حسین اینجوری رو سرش، عکسش رو مثلا انداخته بودن. حالا شما میخوای بگی به این بیدین، تو چه فرهنگی داری؟ حالا جدای از دین، چرا فرهنگ خودی خودتو حفظ نکردی که جوانتو راحت اسیر این و اون میشه، جاذبه براش داره این تنوع؟ چجوری رفتار شده؟ من به شما انشالله روزای بعد خواهم گفت که ما چه بدبختی های فرهنگی داریم که اصلا هیچ ربطی به دین هم نداره. البته اگه دین دار بودیم این قسمت هامون درست می شده، ولی حالا میخوام میگم بدون دین هم میشه اون قسمت ها رو درست کرد که اصلا جوون ما اینجوری نشه. میگه من برای چی؟ اصلا من اجازه نمیدم به خودم که بخوام روش سبک زندگی دیگران رو بپذیرم به این سادگی. مگر اینکه چطور بشه تمام آبا و اجداد طاهرین و غیر طاهرین هم بلندشن بیان جلو چشمم بگن نه ما اگه این روش رو نداشتیم اشتباه بوده، تو داشته باش. ما من میگم شما گفتی یا من شما رو بله باشه نه داشته باش این خوبه این یه دونه خوبه اینجوری بگم ولی من دست از فرهنگ قومی خودم بر نمیدارم. چرا اون وقت جوان اینقدر حریص غیر میشه؟ اینا رو باید سرش بحث کرد، سرش بحث باید کرد. اما مثال عالی بحث ما ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، کسی که به این سادگی لبخند به صورت کسی نمیزد، کسی که صلابتش زبانزد خاص و عام بود، کسی که کسی نمیتونست اون رو بشکنه، ابهت او دیگران رو میگرفت. اون وقت شما نگاه بکنید همین ابوالفضل العباس، مثال بحث که میگم اینجاشو دارم میگم، نگاه کنید. امیرالمومنین علی علیه السلام بزرگترین استاد دین هست یا نیست؟ بزرگترین مربی اخلاق هست یا نیست؟ میخواد یه کسی رو شجاع بار بیاره، اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام نتونه، کس دیگه تو این عالم میتونه؟ نمیتونه دیگه، ایشون هم برادر پیغمبر اکرم هستن. خب وقت ایشون یه بچه شجاع میخواد، همه رو به دین واگذار نمیکنه. بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد عقیل از یه قبیله‌ای که شجاع هستن یه خانوم برای من بگیر. یعنی چی؟ آقا تایید عرازه از سر شب تا الان ما شد یا نشد؟ یعنی مؤید شد یا نشد؟ شما با دین حل کن مسائلو. آقا بعضی چیزا با دین حل نمیشه، باید خارج از دین حل بشه. نژاد هم مهمه، فرهنگ قبیلگی هم مهمه. توی فرهنگی نرفتن از یه نژاد دیگه اصلاح نژاد بکنن وردنن بیارن، از همون قبایل دوروبر خودشون بود، ولی فرهنگ اون قبیله شجاعت بود. مادرش باید توی فرهنگ شجاعت بار اومده باشه، البته یا فرهنگ اون قبیله شجاع بوده بفرمایید، یا به صورت ژنتیک بالاخره خارج از مقوله دین بوده. هر چی باشه بیار ما درستش میکنیم. میگه خمر رنگ رزیه، تربیت دینی بخشش باید خارج از اون انجام بگیره. بعد محمد ابن حنفیه در جنگها میترسید، حضرت رسمن میفرمود، اونا پسر امیرالمومنین بود، این مال مادرشه. بعضی چیزا رو با دین واقعا نمیشه حل کرد. حالا هی شما فشار بیار، ای محمد ابن حنفیه شما دین نداری. آقا جون انتظار نباید ازش داشت. میدونید که در احکام شرعی کسی که ژنتیک ترسوه یا به شدت به دلیل فرهنگی یا اکتسابی ترسو هست، اصلا جنگ ازش برداشته است. میخوای بری جنگو خراب کنی؟ اصلا تو نمیخواد بری. آقا واجبه باید برم. بر تو واجب نیست اصلا. برو شهر مرسان. واقعا دارم شما عرض میکنم. برو شهر مرسان. این خصلت باید تو وجود آدم باشه، تو خون آدم باشه، لااقل تو فرهنگ آدم باشه. یه خصلت هایی انشالله اینقدر سینه بزنیم برای ابوالفضل العباس، ما هم خونمون میکشه ها، یعنی فطرتمون میکشه به این صلابت. و الا چرا ما از بین همه شهدای کربلا، نه ما، همه مرید ابوالفضل العباس هستن. دلیل عمیق علمی بفرمایید تاریخیشو عرض بکنم، چرا باید ابوالفضل عباس رو براش یه مقام ویژه‌ای قائل شد. دیروز روز دفن، امروز روز سوم بود، بله امروز روز سوم بعد از عاشوراست، روز دفن شهدای کربلا. بنی اسد اومدن بدنها رو به خاک بسپرن. نزدیکترین قومی که به اون کربلا بودن و یه کمی هم حالشون مساعدتر بود، خب حبیب ابن مظاهر و خیلی ها از بنی اسد کمک کردن امام حسینو، اینا دیگه اومدن. البته خیلی از اقوام بودن خواستن امام حسینو کمک کنن، دیر اومدن، راه نیافتن، یعنی جنگ هم حاضر البته نشدن بکنن. منتها بنی اسد هم شاید گروهی از اینها بودن که در تاریخ هم یه اشاراتی به این موضوع شده. بالاخره آدم های زیاد بدی نبودن. ما ناراحتیم هر کسی حسین رو یاری نکرده، ولی بالاخره اینا بهترینی بودن که اون زمان موجود بودن، اومدن با اشک و آه این بدنها رو به خاک بسپرن. دیدن اصلا خیلی از بدنها اصلا سر ندارن، حیران مونده بودن. میگن یه دفعه دیدیم یه آقایی به هیئت یک عرب بیابانی جولیده و لباس خاکی آمد صدا زد مردم من این بدنها رو میشناسم، بذارید بهتون بگم. یکی یکی بدنها رو به دستور او به خاک سپردیم. رسید به بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گفتیم آقا این بدن کیه؟ شروع کرد گریه کردن. این بدن پسر فاطمه، پسر پیغمبر خداست. بعد میخواستیم کمک کنیم این بدن رو برداریم، گفت نه، هستن کسانی که منو کمک کنن، شما برید عقب. بنابر اشارات برخی روایات بدن ابا عبدالله الحسین رو امام زین العابدین با کمک خود پیغمبر اکرم برداشت، برد به خاک سپرد. فقط صدا زد اگه هست یه بوریا بردارید بیارید برای من. معلوم میشه هیچ بدنی رو جز بدن ابا عبدالله الحسین اوریان نکردن در کربلا. بدن مطهر آقا رو به خاک سپرد، گریه کرد، روی قبر نوشت این قبر حسینی است که او را عطشان با لب عطشان به شهادت رساندن. این برنامه رو کامل که اجرا کرد، حالا برخی از بدنها تو دارالحرب، دارالحرب یعنی اون قسمت خیمگاه، دیدید خیمگاه با خود محوطه حرم چقدر فاصله داره، هر بدنی هر کجا افتاده بود فرمود وردارید بیارید. بدنهایی که اطراف میدان، اینا رو همه رو وردارید بیارید. بدنهای اصحابی جا، بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین رو زیر پای ابا عبدالله الحسین به خاک سپرد. حبیب ابن مظاهر و مجزا، نمیدونم یعنی طرح یک امامه، ساده نیست. بعد گفتن یه بدن هم کنار نهر علقمه سر نداره. امام سجاد چی جواب داده باشن خوبه؟ فرمود اون بدن رو دست نزنید، من خدمت اون بدن خواهم رسید. امام سجاد میدونه که وقتی اینجا قبر مطهر ابوالفضل العباس رو جداگانه قرار بده، خب این حرم مجزا پیدا خواهد کرد، کربلا دارای دو حرم خواهد شد. میدونه امام اینو، بله بایدم اینطور باشه، اصلا میخواد اینجور باشه. شما از اینجا مقام عباس ابن علی قمر بنی هاشم رو ببینید. میگه آمریکایی‌ها حمله کرده بودن به این سربازاشون، میگفتیم آقا اینجا قبر ابا عبدالله حسین رو توضیح میدادیم، گفتیم این امام ماست. گفتن خب این کدوم امام شماست؟ میگفتیم این امام ما نیست، این برادر ابا عبدالله الحسینه. میگفت خود اونا میگفتن پس لابد خیلی مقام داره این برادر که مثل امامتون دارید او رو احترام میگذارید. همه باید بفهمن، غریبا هم باید بفهمن، عباس یه چیز دیگه است برای ابا عبدالله الحسین. نمیدونم چرا، اما من میخوام امشب تو کاروان برای این بچه های کتک خورده ای که از امشب به زندان میرن تو کوفه بنابر نقل، یه محیطی برای گریه کردن شاید پیدا میکنن برای بنابر نقلی. میخوام یه روضه ابوالفضل العباس بخونم، بگم این بچه ها رو هر موقع سیلی میزدن اینا دنبال عمو میگشتن، انتظار از عمو داشتن. یکی از دلایلش اینه که چشمشون به در خیمه موند، عمو برگرده، اومد صدا زد عین عمی العباس، و تنها بدنی بود که به خیمه بر نگشت. حتی حضرت زینب کبرا و بقیه یتیمها وقتی که اومدن کنار بدنها، موقع رفتن شروع کردن به گریه کردن، هیچ کس ننوشته اینها کنار نهر علقمه هم رفتن بر بدن ابوالفضل هم گریه کرده. بالاخره فاصله داره. نمیدونم این آخرین جمله من باشه یا قمر بنی هاشم، شاید خود ابوالفضل العباس از شدت خجالت دوست نداشت کسی بیاد. اینهایی که من نتونستم سیرابشون کنم، ای خدا زینب بالای سر من نیاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل فرهنگ انسانی و عزتمندانه قرار بده. خدایا ما رو جزو خدمتگزاران به فرهنگی که منجر به دینداری بشود قرارمون بده. خدایا فرهنگ ما رو اصلاح بگردان. خدایا استقلال و هویت فرهنگی ما رو خودت با اولیاء خودت که در میان مردم داری حفظ بگردان. خدایا خوبی های فرهنگ ما رو موجب ارتقاء معنویت و معرفت دینی ما قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آر